أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء فالله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمارهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جریان براءت از مشرکین که در این بخش از آیات سوره مبارکه توبه به صورت مفصل در حدود یک ورق از قرآن کریم بحث شد، باید یه سر مهم داشته باشه. خداوند خود را به عنوان ارحم الراحمین معرفی کرده است. این مطلب اول، که هیچ موجودی ممکن نیست همتای رحمت الهی رحیم باشد و رحمت او هم مقدم بر غضب است. مطلب دوم این که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم به عنوان رحمت للعالمین معرفی شده است، که ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اگر ارحم الراحمین یعنی ذات اقدس اله و رحمت للعالمین یعنی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چند آیه اعلان تبری می کنند به عنوان براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، به عنوان باذان من الله و رسوله الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله، معلوم می شود این امر خیلی مهم است. این میشه مطلب سوم، که چگونه ارحم الراحمین، چگونه رحمتا للعالمین از این مشرکین اعلان تبری کردن و لوازم این تبری را هم که مقاتله و امثال اینها باشد صادر کرد. برای توجیه این امر سوم، امر اول دوم که خب یه امر روشن و بیان و رشد است که خدا ارحم الراحمین است، به وجود آره که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم رحمتا للعالمین است که آیات تثبیت کرد. اما با وجود این همه نشانهای رحمت چطور از مشرکین تبری شده است، این نیازمند به تعلیل است که ذات اقدس اله به صورت تعلیل و به صورت تفسیر اینها را بیان کرد. بحث مبسوط را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان دارن. یه بحثش مربوط به ذیل بحث ربایی دارن که نقد افکار صاحب المنار است. اونجا ایشون در باره شیعه ها حرفایی دارن و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از این مکتب به خوبی حمایت کرده که بحثش در اثنای مسائل گذشته بازگو شد. بحث دیگر مربوط به همین جریان عهد و عقد و امثال ذالک است، که نقش حکومت دینی و حکومت اسلامی در این مسائل چیست و اهمیت این مسئله چیست. می‌فرماید به این که بشر ناچار است با یک سلسله از عقود زندگی کند، که در حقیقت اینا هم عهودند، برای اینکه این ناچار است خرید و فروش داشته باشد، اجاره و مساقات و مزاره داشته باشد، برای اینکه هیچ انسانی نمی‌تواند تکزیست باشد، تمام نیازهای خود را شخصا برطرف کند، حتما ناچار است با دیگری تعاملی داشته باشد. این تعامل به عنوان بیع است، صلح است، اجاره است، مساقات است، مضاربه است به عقود دیگر، که این قدم اول. برای اینکه این عقدها به این عهدها گسسته نشود، یک عهد دیگری روی این می آید که منزله ضامن اجرای او باشد، که پیمان می‌بندن که به این تعهداتشون عمل بکنن، سوگند یاد می‌کنن که عمل بکنن، دست یک دیگر را فشار می‌دهن، یعنی به این امور عمل می‌کنیم، که مسئله عهد، یمین و قراردادهای تفاهمی به مانند آن به منزله پشتوانه اجرایی اون عقود است، یعنی
عقد بیع و عقد صلح و اجاره و مضاربه و مساقات و مضارعه و امثال ذلک، باب پشتوانه‌اش از قبیل تعهد به عدم تعرض، سوگند، دست دادن تحکیم می شود. و دست دادن هم گرچه اعتبار شرعی ندارد، ولی عرف بناشون بر همین بود که دست من در اختیار شماست. اگر من به شما دست دادم، معناش این است که دیگه من با این دست کاری که خلاف این تعهد باشد نمی کنم، چون دست من در قبضه شماست. این معنای تماسح یمنا به یمناست که از او به عنوان یمین یاد کردن، چه این که به اون مقدساتشون هم سوگند یاد می کردن، که این سوگند یاد کردن به منزله ضامن اجرای اون تعهدات. سر اهمیت این تعهدات آن است که انسان تا امنیت نداشته باشد نمیتواند زندگی کند. پس همونطوری که معاملات لازم است، امنیت هم پشتوانه معاملات لازم است. با احتیاط خرید و فروش کنند. کسی که این کالای معین را تولید میکند بدهد به کسی که کالای دیگر را تولید میکند و از اون کالا هم بگیرد. این شخصی که این کالا را تولید کرد، این میوه را تولید کرد، مقداری که خود لازم دارد میگیرد، بقیه را ناچار است تبدیل بکند به یک کالای دیگر، تبدیل بکند به فرش، تبدیل بکند به لباس، به مانند. پس اصل عقود از قبیل بیع و امثال بیع برای تأمین نیاز هاست. برای پشتوانه این عقود، عهد و یمین و دست دادن و اینا هم مطرح است. این کارها قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، در بین مسلمین بود، در بین غیر مسلمین هم هست، و شارع مقدس اینها را امضا کرده است، مگر بعضی از مواردی که تأسیسی باشد به شارع اونها رد کرده باشد. تا اینجا حرفهای علمی نیست، حرفهای رایج است. اما چه چیزی پشتیبانی میکنند؟ اون عقود را، این سوگند یا این دست دادن یا این تعهدات زائده بر اون پشتیبانی میکنند به عنوان حفظ امنیت. چی حافظ اینهاست؟ در جوامع غیر اسلامی، در حکومت‌های غیر اسلامی، اینا هیچ پشتوانی ندارد. قبل از اسلام همینطور بود، بعد از اسلام هم همینطور است، در بین غیر مسلمین هم همینطور است. ولی اسلام چیزی جدیدی آورده. اونها برابر با توازن قدرت کار میکردن، یعنی وقتی قدرت ها همتای هم بودن، امضا میکردن، دست میدادن، سوگند یاد میکردن که این معاهداتشون رو محترم بشمارن. ولی وقتی یکی متلاشی میشد و فروپاشی دامنگیر اون میشد، نظیر فروپاشی بلوک شرق، و این نظام تک بعدی میشه مقتدر و یک کتاز و هیچ عهدی بر او محترم نیست. جریان صدام و امثال صدام یه چیز عادی است. صدام مادامی که ایران مقتدر بود، اون قصدنامه و قرارداد الجزائر را محترم میشمرد. وقتی ایران انقلاب شد و اون مهرهای اصلی ارتش که آمریکایی بودن متواری شدند و بدنه ارتش مقدار ضعیف شد، طریحاً آمد اون قرارداد را جلوی تلویزیون پاره کرد. نظام حاکم بر غیر اسلام، حالا چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، در کشورهای غیر اسلامی، اون نظام توازن قدرت، یعنی مادامی که میدونن اگر حمله کنن آسیب میبینن و قدرت تهاجم ندارن، به عهدشون وفا میکنن. این هم. ولی اسلام چیز دیگری آورده در حکومت، در مدیریت، در کشورداری. یه نوری آورده و اون مسئله اخلاق است، که پشتیبان اخلاق و پشتوانه اخلاق عقیده است. گفته وفای به عهد واجب است، اگر کسی وفای به عهد نکرد جهنم است، و رو طرف عهد مشرک باشد. چیزی که فروختید باید تسلیم بکنید. کم فروشی حرام است، و رو خریدار شما کافر باشد. این ویل للمطففین که اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد، که این جزء احکام بین المللی اسلامه. همون چیزی را که به مردم میفروشید کم نفروشید. این جعبه های صادراتی شما طوری نباشد که روی جعبه میوه های خوب باشد، زیر جعبه میوه های پوسیده باشد. کم دادن، بد دادن و مانندان تطفیف بالاخره. بعد هم به صورت جامع اصل کلی جهانی را ابلاغ کرد که لا تبخسوا الناس اشیاءهم. این لا تبخسوا الناس اشیاءهم از اون جوامع الکلم است. جامع ترین دستور قرآن کریم درباره معاملات همینه. که نفرمود لا تبخس المؤمنین و نفرمود لا تبخس مثلا امتعت هم اشیاء هم، که قبلا هم همین کریمه به مناسبتی بحث شد. حالا یک کسی بخواد سخنرانی کند یا مقاله بنویسد یا درسی بگوید یا بحثی بکند، اگه مطالعه نکند، اون فرصت رو ادا نکند، حق مخاطب را، حق مستمع را، حق شاگرد را، حق هم بحث را ادا نکند، گرفتار این نهی است. همون هیچ چیز مردم رو کم نگذاری. لا تبخس الناس اشیاء. حالا یک کسی بنا شد اینجا سخنرانی بکند، رفته یه دم آمدن که مسائل الهی رو، احکام دین رو یاد بگیرن، این آقا چیزی تحویل نداد، یک ساعت وقت مردم طرف کرد. خب این گرفتار این نهی دیگه. خب پشتوانه همه اون عقود درجه اول و درجه دوم این مسائل اخلاقی است و پشتیبان و ضامن اجرای مسائل اخلاقی مسائل اعتقادی و جهان بینی است. یعنی انسانی که میبیند خدا او را میبیند، علم یعلم به ان الله یرا، این کار به توازن قدرت ندارد، که میگه به این که من که تعهد کردم ولو طرف من الان ضعیف است، ولی ذات اقدس الله به ما فرمود به عهدتون وفا کنید. دستور مبارک اسراف بود ان العهد کان مسئولا و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. پس ضامن اجرای همه قراردادها اون قلش مسائل اعتقادی و جهان بینی الهی است، بعد ما دونش مسائل اخلاقی است، این میشه ضامن اجرا. لذا در جریان مشرکین هم فرمود تا اونها نقض عهد نکردن شما نقض عهد نکنید. حالا نگید به این که ما پیروز شدیم، مکه رو فتح کردیم، امروز همه منطقه جزیره عرب زیر پای ماست. مبادی هم چرفی بزنید. با هر کسی تعهد کردید مادامی که اونا نقض عهد نکردن شما نکنید. این هم معنای حکومت اسلامی، اون هم نمونه حکومت اسلامی، که حکومت اسلامی رو توازن قدرت عهود را پیاده نمی کند، روی مسائل اخلاق و عقیده پیاده، اخلاق و بالاتر از اخلاق عقیده پیاده می کند. نمونه عملیش هم جریان فتح مکه است و خیلی از موارد اتفاق افتاده. اونها که تسلیم شدن وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره همه اونها هم فرمود به اینکه عهدشون محترمه، تا اونها نقض عهد نکردن شما نقض عهد. البته احکام الهی، مشرک حق ندارد وارد مسجد حرام بشه، در حال طواف کسی حق ندارد برهنه باشه، انسان باید خودش بپوشونه بعد طواف بکنه، اینا دیگه احکام از احکام الهی است، دیگه جزء قرارداد نیست. اگر کسی با مشاهده همه این مزایای الهی معذالک اون قبیله بنی بکر را بر قبیله بنی خزائه ترجیح داد و این قبیله بنی خزائه مورد تعهد اسلام بودن و قدرت مشرکین ایجاب کرد که اونها رو بکوبن، خب کوبیدن اونا رو، توازن قدرت کار میکردن، هر وقت قدرتشون همپای قدرت رقیب بود به بعدشون عمل میکردن، وقتی قدرت خودشون رو بیشتر دیدن طغیان میکردن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، بخشش ناظر به همین است که وقتی ببینن قدرت اونها بیش از دیگران است تر از طغیان در میارن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اما یه موحد این چنین نیست. وقتی که از ائمه علیهم السلام سوال بکنن مؤمن کیه و شرایط ایمان کیه، فرمود به این که کسی است که معصیت نکند، فی الرضا و الغضب، فی الغنا و الفقر، در هر دو حال وظیفه شفظ بکنه. یه وقت آدم خوشحال است، مبادا خوشحالی او را به باطل بکشاند. یه وقتی عصبانی است، مبادا غضب او را به باطل بکشاند. یه وقتی توانگر است، مبادا توانگری و اقتدار او را به باطل بکشاند. فبودن به این که فلغنا و الفقر و رضا و سخط. خب حالا همه معارف رو هم ذات اقدس اله و سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مردم ابلاغ کرد، اونم دیدن و در چنین فضایی تا قدرت پیدا کردن دست به کشتار مسلمان زدن. اونگاه هم دیگه از این به بعد جای مدارا نیست. خدایی که ارحم الراحمین است از اینها بیزار است، رسول خدا که رحمتا للعالمین است از اینها بیزار است. پس اگر بخش قابل توجهی از اوائل سوره مبارکه توبه در این زمین است که خدا از اینها براءت دارد، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اینها براءت دارد، برای از که همه معارف هم تعلیم شده هم عمل شده، معذارک اونا نقضیت میکرده. که بود کیفه یکون للمشرکین عهد اینکه لا یرغبون فی مؤمن. یه وقت بود این که فرماد که کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا و لازمتن، یعنی اینا رو توازن قدرت دارن کار میکنن، نور اخلاق و عقیده. خب حالا اگر شما تعهد سپردید وقتی مقتدر شدید نباید به عهدتون وفا کنی؟ اونا میگن نه، برای اینکه اخلاقی که زام اجرای این مسائل حکومتی و اجرایی است ندارن. اخلاق را چرا ندارن؟ برای اینکه پشتوانه علمی اخلاق که اون عقیده و جهان بینی الهی باشد اونو ندارن. حالا وقتی وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دو تا اصل را به ما تفهیم میکند، میفهمد که کسی که خدا نکرده دستش به طرف گناه دراز میشود، فبود فکر کرده که انکه لست به عین الله، خدا تو را نمیبینه، این یکی. یا خیال کردی اولیس الله لکه به مرسا، خدا در کمین تو. چی خیال کردی؟ زعمت انکه لست به عین الله، خدا تو را نمیبینه. یا زعمت ان الله لیس لکه به مرسا، در کمین نیست که تو را بگیره. خب اگر کسی عقیدش این از هر کاری را که میکند خدا میبیند و عقیدش این است که قهر الهی در کمین تبهکار است، این دیگه این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا و لازمه نیست. چه پیروز بشن چه پیروز نشن و توازن قدرت محفوظ باشد، عهد و رعایت میکنن. بنابراین در جریان مسلمین اینها ظهروا علی المشرکین در یوم فتح مکه، نه تنها به عهدشون عمل کردن بلکه به بخشی از اون افراد عهد شکن هم امان دادن. رمضان اذهب و انتم الطلقا، این میشه حکومت الهی. برهانی که ذات اقدس اله اقامه کرده اینه که اینا رو توازن قدرت کار میکنن، امضای اونها در ظرف تساوی قدرت معتبر است. هر دو گروه اینطوره، اون بروک شرق اینطور بود، بروک غرب اینطور است. تا یکی قدرتش بیشتر میشه و زیر امضاش میزنه. چرا؟ برای اینکه چیزی که این امضا را محترم بشمارد اخلاق است که نداره. چرا اخلاق ندارن؟ برای اینکه چیزی که زمینه پیدایش اخلاق باشه یعنی عقیده الهی اون نداره. و دین الهی آمده این زرق و برق دنیا را به عنوان یک لهو و لعب معرفی کرده، فرمود بالاخره این یه چیزی نیست که شما رو رها بکنه، یه مقدار شما رو میدون میده بعد مسلوب الحیثیه میکنه و رها میکنه. این طور نیست که دنیا شما رو همینجوری رها بکنه که ارفض و هازه دنیا تارکت لکم، همون قبل از اینکه او شما رو ول کنه شما رو ول کنید. این طور نیست حالا دنیا آدم رو ول بکنه، یعنی به خداحافظ که ها آدم رو مسلوب الحیثیه نکنه ول نمیکنه. همون فرض دنیا اینه. این چنین نیست که حالا نظیر یه دوست عادی باشه که آدم بعضی مدتی متارکه بکنه، نه از اون قبیل نیست. این متاع فریب است، متاع فریب. تا آدم رو فریب ندهد مسلوب الحیثیه نکند ول نمی کنه. خب بنابراین الان هم همینه، میبینید حالا این حرف حرف روزه، نه تنها در جریان جنگ صد تحمیلی صدام بر ایران اینطور بود که صریحا آمده این قرارداد و پاره کرد، جایی هم همینطوره. کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا برازمته، یعنی این امضاهاشون، این تعهدات سازمان بین الملل، شورای امنیت، سایر مجامع بین المللی، این در ظرف توازن قدرت. یکی که پیروز بشود بر اساس قد افلح الیوم من استعلا عمل میکنه، بر اساس این یظهروا لا یرغبوا فیکم الا و لازمتن عمل میکنه. و اسلام بر اساس قد افلح من تزکا عمل کرده و میکند، قد افلح من زکاها عمل کرده و میکند. هم مکتب این است هم عملا هم نشون داد، چه در زمان وجود بارک پیغمبر، چه در زمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و چه در زمان امام راحل در انقلاب اسلامی رضوان الله علیه و علی الشهدا. خب شما میدید این بمباران مناطق مسکونی امریست برخلاف تعهد دیگر. تا تونستن این اسلحه پیدا کردن مناطق مسکونی بمباران، بالاخره ملت ایران مجبورشون کردن، گفتن موشک با جواب داد. از همون از قبیل تترس خواستن استفاده کنن که فقه اسلامی پاسخ داد. خب بنابراین به اون دو مطلب اولی میرسیم که چرا خدا که ارحم الراحمین است، چرا پیغمبر که رحمت للعالمین است اعلام براءت کردن. خب البته برای جهان بشری رحمت است. از آن است که تنبیه متجاوز عدل است و رحمت دیگر، چون که قصاص فرمود ولکن فی القصاص حیاتون، نسبت به اون شخص قاتل قصاص هست ولی نسبت به جامعه اسلامی حیات است و رحمت دیگه. خب مطلب دیگر آن است که در این جهت هیچ فرقی بین عهد اجتماعی و عهد فردی نیست. قراردادها همونطوری که بین دو نفر بیع و صلح و مضاربه و اینهاست، بعد عهد است برای حفظ امنیت، برای دو دولت هم اول عقد بیع و امثال ذالک است برای تبادل کالا، دوم حفظ اون میثاق است برای برقراری امنیت منطقه که اون پشتوانه اون خرید و فروش و مارندان است و هیچ چیز دیگه ضامن اجرا ندارد. ضامن اجرا فقط مسائل اخلاقی و اعتقادی است. مطلب دیگر آن است که این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، فعل بشر را ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد، مصححش برابر هم اون حرف معروف بین مفسرین این است که دیگران فاعل غریبند، به ذات اقدس اله فاعل بعید. البته بنابر مکتب توحید افعالی توجیه دقیق تر و رقیق تری دارد، ولی با صرف نظر از اون توحید افعالی غیر خدا فاعل غریبند، به ذات اقدس اله فاعل بعید است. به فاعل بعید با تسخیر نجبر، با تسخیر فاعل غریب از راه اراده و اختیار اون کار را انجام میدهد. چون این چنین است، فعل را هم میتوان به فاعل غریب اسناد داد هم فاعل بعید. لذا فرمود شما قتال کنید و خدا تعذیب میکند به ایدی کن. خب اگر یه فعلی ظهور در مباشرت داشته باشد، چنین فعلی به خدا منسوب نیست، و اگر مباشرت از او حذف بشود، خب این رو میشود به اون سبب که فاعل بعید است اسناد داد. میگن جریان عقل، شرب، خوابیدن و امثال ذالک چون مباشرت در اونها اخذ شده است، نمیشود این افعال را به خدا اسناد داد. اما بنا، کتابت، گفتن و مانند آن مباشرت در این اخذ نشده. مثلا اگر کسی خودش بنا باشد، میگن خانه را ساخته یا دیوار را بنا کرده، اگر معمار باشد و به بنا و کارگر دستور بدهد، بازم میگن معمار این شخص ساخته، و اگر مهندس باشد که نقشه کشیده و نظارت اجرایش را به معمار داده، به اون مهندس هم اسناد میدن که این خانه را مهندس ساخته. و اگر کسی مسئول مملکت باشد، به دستور او مهندسین نقشه کشیدند و با معمارها در میان گذاشتند و با بناها هماهنگی کردند و با کارگران مذاکره کردند و بنای را ساختند، به اون مسئول مملکت هم میشه اسناد داد که بنا تلکدار، بنا ذالک البنا. سرش این است که در عنوان بنا مباشرت اخذ نشده، هم از مباشرت به تسبیب، برخلاف اکل و شرب و خواب و امثال ذالک که در اونها مباشرت اخذ شده. اگر کسی دیگری را دستور بدهد که شما این نان را بخورید، این میوه را میل کنید، فقط به اون خورنده میشود اسناد داد که میگوییم که اون شخص این میوه را خورد و این نان را تناول کرد. اما به اون دستور دهنده نمیگوییم که اون کس این میوه را خورد، میگیم به دستور او خورده شد. سرش آن است که اکل، شرب، خوابیدن این گونه از امور در اونها مباشرت مأخوذ است و چون مباشرت است فقط به فاعل غریب اسناد داده می شود. چون ذات اقدس اله فاعل مع الواسطه است، کارهایی که در اونها مباشرت مأخوذ است به خدا اسناد ندارد، نظیر اکل و شرب و اینها. کارهایی که در اونها مباشرت مأخوذ نیست، حتی عنوان قتل نظیر تعذیب، اینها هم به خدا منسوب است هم به مباشرین. اونجا این فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، یعنی ذات اقدس اله فاعل بعید این قتل است. اینجا فرمود یعذبهم الله بعیدیکم، یعنی فاعل بعید این تعذیب است، چون دارد یعذبهم الله بعیدیکم که شما میشوید فاعل غریب و ذات اقدس اله میشوید فاعل بعید. اینها دیگه مسئله جبر را قهرن حل خواهد کرد. جریان جبر که به صورت انکار قانون علیت باشد این مفاسد فراوانی دارد. البته جبر علی یه حسابی دارد، این جبر در مقابل تفویض که مربوط به اعمال انسان است حساب دیگری دارد. اون جبر علی همان است که از او با قانون اشه ما لم یجب لم یوجد یاد می شود. اون جبر علی حساب خاص خودش دارد، یعنی شی تا ضروری نشود یافت نمی شود. اما این جبر در مقابل تفویض مربوط به افعال انسان است، این است که خیلی مشکل دارد. متاسفانه اشاعره مخصوصا جناب امام رازی تو بحث جبر علی اینا غالب اولویت شدن. در این افعال انسان که انسان آزاد و مختار است جبری در کار نیست، فتوا به جبر دادن، اصلا فاصله خیلی است. اما اونها که تفکر مادی دارن و مبتلا هستن به جبر تاریخ، اونا یه راه دیگری دارن. اشاعره که قائل به جبرن جابر را معاذالله ذات اقدس اله میدونن، میگن خدا جابر هست. دیگران که به الهیت اله معتقد نیستن جبر را به تاریخ و مجموعه رخدادهای تاریخی و اینا میدونن، که خب مجموع که وجود جدایی ندارد، چیز خاصی هم که نمیتواند جابر باشد. غرض آن است که اسناد تعذیب هم به ذات اقدس اله درست است هم به مجاهدان در جبهه، منتها یکی به عنوان فاعل غریب یکی به عنوان فاعل بعید. میمونه مسئله آباد کردن مساجد. شأن نزول این بخشی از آیات آن است که مشرکین حجاز خیلی فخر میکردن که کلیدداری کعبه به اونها به عهده اونهاست، امارت مسجد الحرام به عهده اونهاست، سقایت حاجیان به عهده اونهاست به مانند اون. ذات اقدس اله اولا این مسئولیت ها را تفکیک میکند، برخی از مسئولیت ها را از اونها میگیرد، میگه شما اصلا حق ندارید کار انجام بدید، مثل تولیت کعبه، مرمت مسجد الحرام، تعمیر کعبه و مانند اون. بالاخره یه آدم ناپاک حق ندارد اونجا حضور پیدا کند. یه سلسله سمت ها را فرماد به اینکه محضوری ندارد، ولی اینها نظیر اون سمت های اسلامی کمال آور نیست. حالا آب دادن به حاجی ها این در حد ایمان به خدا نیست. البته یه انسان مؤمنی اگر سقایت حاج را به عهده بگیرد فضیلت است، اما سقایت حاج از یه مشرک این فضیلت نیست. در جریان اینکه مساجد را عموماً و مسجد الحرام را خصوصاً چه گروهی باید تعمیر بکنن، از آیه 17 بعد شروع می شود، بعد به کل مسجد می رسد که عام از مسجد الحرام و غیران باشد. الحمدلله.